باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، چطوری؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک رادیو پسفردای دیگه آغاز شد با شماییم. 55 دقیقه آینده رو برو بریم. شاعر رادیو پسفردا این هفتم شعر سروده برامون، طبق معمول هر هفته گفته که وقت رأی دادن و باید حساب کتاب کنیم، به یکی رأی بدیم و اون یکی رو جواب کنیم، اما این شکلی که نیست هر کی رو خواستیم بیاریم. فکر اینجور کارا رو باید که توی خواب کنیم. دست رو هر کی بذاری شورا نگهبان میگه، یعنی هم نوچ، خودشون میگن که ما عکس کی رو تو قاب کنیم. حالا موندیم پای صندوق همه انگوش به دهن، میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنیم. دیگه تا بوده همین بوده و ماها بهتره، جای این حرفا بریم و فکر نون و آب کنیم. به به، با تشکر از شاعرمون که ظاهرا به جای انتخابات میخواد بره دنبال یه لقمه نون و آب. این هفته با توجه به اینکه جمعه هفته آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار میشه، ما دیگه راهی نداشتیم، چاره‌ای نداشتیم جز اینکه موضوع برنامه‌مون رو بذاریم انتخابات. بالاخره ما میلیارد میلیارد پول میگیریم از آقای رفسنجانی و اینور اونور جاسوسی کنیم تا تو اینجور فرصت‌ها آقا نفوذ کنیم توی انتخابات، دخالت نموده نتایج اون رو به نفع خودمون و استقبال جهانی عوض کنیم. دیگه از این وظیفه شغلمونه. این وسط حالا چند تا قتل و جنایت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اینا هم انجام میدیم تا مستاق تشویش از هان عمومی بشیم و تقلب انتخاباتی میکنیم. تازه اگه لازم شد به چند تا سفارتخونه هم حمله میکنیم، کلن هر چیز دیگه هم که داریم رو میکنیم. کلن آقا این هفته از خون جلو ششامونو گرفته، میخواییم بهتر کنیم ها. شما هم بیاید با ما باشید، بلکه یه ذره ما رو کنترل کنید. ما غیر قابل کنترلیم این هفته. برو بریم شهرها.
تعریفش کنین انتخاباتو، بندادین عقب یه ماه دو ماه، بندادین عقب، نه رای بدین نه تعریفش کنین.
چرا آخه؟ آخه قبل از چه کار داری نمیرسی رای بدی؟ چیه داستان؟ چرا بندازن یکی دو ماه عقب آخه؟ ما حالا صحبت میکنیم ولی بعید میدونم قبول کنن. با بعید میدونم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، هفته پیش شبکه یک از آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هستند و آقای سفار هرندی به نمایندگی از دلواپسان، دعوت کرده بود که برای بررسی پدیده نفوذ توی یه میزگرد تلویزیونی شرکت کنن. این نفوذ هم خب میدونین دیگه اسم رمز جدیدیه که ما از زمله برای چپ و راست کردن منتقدین انتخاب کرده. یعنی تا قبل از این خب فتنه بود، الان که دیگه فتنه دیگه کم کم داره تاریخ مصرفش میگذره، نفوذ جاشو گرفته. چند وقت دیگه حالا همینم باز عوض میشه یه چیز دیگه، مثلا چه میدونم میشه فساد، عناد، حالا کاری نداریم. این آقای آشنا همون اول برنامه زدن زیر همه چیز و موضوع برنامه و صحبتاشون رو اینجوری شروع کردن.
واقعیت کشور ما امروز تقابل میان نفوذ و ضد نفوذ نیست. حتی من میخوام تأکید بکنم تقابل میان افراط و اعتدال هم نیست. واقعیت اینه که شما در چپ باشید، راست باشید، اعتدال باشید، هر چی باشید، واقعیت اینه که کشور روز به روز داره خشکتر میشه. واقعیت اینه که ریزگردها از خرمشهر و اهواز شروع شد، به تهران رسیده، تا شمال هم خواهد رفت. واقعیت این هستش که فساد در کشور نگران کننده است.
بله، حرف ایشون خوب این بود که کشوری که با این همه مشکل و آلودگی و خشکسالی و رکود و فقر و اینا دست به گریبانه، چرا باید دستی دستی خودش برای خودش مشکل جدید به اسم نفوذ بتراشه و بعد توجه و تمرکز همه رو و همه انرژی خودش رو صرف حل کردن اون مشکل جدید بکنه. خلاصه توی برنامه زنده ایشون زدن زیر دفتر دستک معظم له که بابا جمعش کن آخه این بساط نفوذ رو دیگه، به خدا اون قدام دیگه توفیقی نیستیم حالا کل دنیا حسرت نفوذ به ما رو داشته باشن. البته ایشون خب به این صراحت این حرفا رو نزدن، یه مقدار در لفافه فرمودن، ولی خب همین تو لفافش هم خودش حرکتی بود در نوع خودش. همونجور که گفتیم میخوایم بریم سراغ انتخابات و یه مقدار خط و خطوط بدیم به مردم که یه جوری بلکه بتونیم مهره های استکباری خودمونو بفرستیم برن تو مجلس. بله، دیگه کاری که دستمون برمیاد دیگه وظیفه‌ای که به عهده‌مون گذاشتن جیره خوار آمریکاییم دیگه. به هر حال به خصوص آقا مجلس خبرگان خیلی مهمتره. ما چیمون از این رسانه انگلیسی کمتره؟
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
بله، حالا انشالله آقا تو سخنرانی بعدی انشالله یه یادی هم از رادیو پس فردا بکنه. میخوایم بریم سراغ شورای نگهبان و کمی در مورد جایگاه و نقش این شورا توی انتخابات صحبت کنیم. پس همین اول کار یک سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مخصوص شورای نگهبان پسند خیلی اینجوری عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که در شورای نگهبان وظیفه سنگین رد صلاحیت ها رو به عهده دارن و با این حجم از رد صلاحیت میتونن برن و رکورد رد صلاحیت رو توی گینس به اسم خودشون ثبت کنن. واقعا خدا قوت، خسته نباشین همگی.
خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقتا من همش غمگینم، توی این شب و هوا سنگینه، تا خود صبح خواب بد میبینم. چرخ زندگی به کام ما نگشت، هر دومون غم زده یه ماتمی، ما جوونی همو سوزوندی، ما یه عمری بده کار غمی. من از این سر تو از اون سر زمان، خاطرات کهنه رو برق زدیم، هفته ها پشت سر هم اومدم، ولی یه قدم به سمت هم نیومدیم. من از این سر تو از اون سر زمان، خاطرات کهنه رو برق زدیم، هفته ها پشت سر هم اومدم، ولی یه قدم به سمت هم.
دوستان، به طور کلی ما عاشق اونایی هستیم که عقیده‌شون رو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فحش بدن. امروز میخوایم بریم سراغ شورای نگهبان و انتخابات 94. تو که دستت به رد صلاحیت آشناست. بیانیه شماره 986. بدانید و آگاه باشید، اگر یک زمان امام سابق فرموده بودند که میزان رأی ملت است، این مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر میزان رأی شورای نگهبان است و این نهاد قبل از مردم تشخیص میدهد که چه کسانی و از کدام جناح حق رقابت در انتخابات را دارند. پس چنانچه هنوز پی به معنا و مفهوم میزان نبرده اید، همانا از جمهوری اسلامی را نشناسندگانید. امضا جمعی از خیلی خوب مفهوم میزان براشون جا افتاده ها و با وجود شورای نگهبان اصلا احساس خود میزان پنداری نداشته های رادیو پس فردا دادا 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 جونو بیا 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 آها همینه همینه به به آقا سال تموم شده اول اسفنده ای 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 نگاه کن تو رو خدا چقدر زود تموم شد همه چی گذشت ای بابا رادیو پس فردام داره تموم میشه آخ 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 986 ایم الان 14 تا برنامه ای بابا ای بابا هیچی هیچی همین فقط خواستم همین رو بگم
دیشب رفته بودم خونه مقام معظم رهبری دیدم آقا داره خون گریه میکنه گفتم آقا جون مگه چی شده گفت مگه نمیبینی مردم تهران عزم کردن که بیان پای صندوقای رای اونم میلیونی میخوان بیان گفتم آقا این که خوبه که مردم بیان پای صندوق دیدم آقا ناراحت شد گفت تو نمیدونی این مردمی که دارن میان میخوان به احمد جنتی من رأی ندن اگه احمد جنتی من رأی نیاره من آواره میشم
خیلی ممنونم بله دیگه واقعا امثال آقای جنتی و مصباح نباشن توی خبرگان اصلا دیگه خبرگان لطف و صفایی نداره که ولی خب جنتی یه چیز دیگه است بله خیلی ممنونم به خاطر این روزه انتخاباتی تو لطف کرد انتخابات توی جمهوری اسلامی با همه جای دنیا اینه که تو ایران بیشتر این هیجان و استرس انتخابات مربوط به قبل از رأی دادن و رأی شماری و نمیدونم اعلام نتایج و ایناست یعنی اصولا قبل از اینکه مردم بخوان برن پای صندوق و به کسی رأی بدن شورای نگهبان خودش انتخابات همچی سفت خیلی سخت برگزار میکنه نفس ها تو سینه حبس میشه و در نهایت نتایج انتخابات شورای نگهبان که اعلام میشه مشخص میشه که کدوم گروه و کدوم جناح برنده انتخاباتن این سیستم منحصر به فرد و استثنایی خاص کشورهایی مثل ایرانه به هر حال حکومت که نمیتونه که همینجا افسار خودشو بده دست مردم هر طرفی خواستن با خودشون ببرن که مملکت ولی فقیه داره شورای نگهبان داره امام جمعه داره الکی نیست که اینه که همونجوری که گفتیم از زمان ثبت نام کاندیداها تا موقعی که نتیجه انتخابات شورای نگهبان اعلام میشه نفسها تو سینه واقعا حبس میشه بعد از اعلام نتایج اون انتخابات که به انتخابات اکبر معروفه وارد مرحله انتخابات اصغر میشیم دیگه بقیه‌شو دیگه مردم تصمیم میگیرن که حالا از بین اینایی که شورای نگهبان با دقت و وسواس برای ما دستچین کرده ما به چه کسایی رأی بدیم البته بعدش هم به این سادگی ها نیستا اونم میگم خدمتتون حالا مونده
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی
ماشین کارتون مارتونا که انداخته صندوق سیاه هستن اینو البته فضولی نباشه ما از اوناش نیستیم زونه؟ تبلیغات؟ او برای انتخابات اینا آره ما میبینیم کل شهر و تی دوباره برداشته این اکس فنگس های این عتیق متیق ها یعنی شما چیزی خودت کاندید ماندیدی؟ نه؟ چی پس؟ آن مدیرش صابخونه ای سفارش به پارش ها رو باید سواری تحویل بده ای الو میگم این انتخابات و انتخابات ها چی؟ به ضرر هر کی باشه تی به سود شماست. نه کار کاساوی سکه و ایول ایول باش میگم شما تو کار تبلیغ مبلیغی به این کاندیداها بگو آخه ما این فیگورای مسخره چی میگیرن واسه این عکساشون. آخه یارو چی تو محل ما تبلیغ کرده بود صحبی داشتم میامدم چی فیگور گرفته بود پشت بازو نشون داده بود عینهون آرنولد. یکی نیست سیلاش شما میخوای بری مجلس میخوای پشت بازو نشون ملت بدی زام زمانی بدنسازی که نمیخوای بری داداش که والا میخندی باید بهش بگی میخنده. یا سر خط بچه ها و همکارا تو گوشیشون یه عکس یه خانوم کاندیداها رو داشتن ببین به مولا داشتی داشت با چادره غیر میداد یعنی چی آقا این من نه باز میخنده بابا مجلس میخوان برن دیگه رقباز خونه نیست چه تو خارج مارزش هم اینجوری نیست دیگه والا زونم؟ بله البته واسه رای گرفتنه دیگه اینا میان مره رای چی؟ هر کاری میکنن بعد که رای گرفتن چی؟ آزی آزی مکه. داشت میگم شما که تابخونه داری چرا یه وانت ردیف نمی کنی؟ خب سخت اینجوری که آداری خراب شده؟ جونه من میخوای این کارتون مارتون ها رو رسوندیم خودم بیام کابوتو بزنم بالا تی سه سوته راش بندازم فنی منی ردیف و راننده بیابون گواهینامه یکه بینالا. جون من تعارف نک و پولشو میگیری وزد دیگه شما هم که تی الان مایه پای ردیفه جون ای بابا دوشه جونت بابا کار میکنی زحمت میکشی حقت دیگه رو کرتم اونایی که مفت میخورن میترخن هم انشالله تی از سششون بزنه بیرون چه ترافیکی هم اصلا هم از سب بابا بندازیم از این کوته پس کوته ها بریم که دیر شد بابا خیلی
عاشق شدم بی خبر یه دل دارم دو دل بر این یکی از اون بهتر کار دل ترنگ تر اولی قلب مهربون داره دومی ثروت کلون داره این یکی مهر و وفا سفرشه اون یکی یه بار کلک سوارشه دلم میخواد سواب کنم بگو کدومو جواب کنم اولی و دومی یه یار میخوام جوون باشه خوش قلب و مهربون باشه تو کارش باشه بی درسش و خوب ربون باشه با که دیگه خسته شدم نمیدونم چی کار کنم نمیدونم که این میون چه بونه ای سوار کنم.
اما بعد از اینکه شورای نگهبان همچی گازنبوری و قهرمانانه این دوره اصلاح طلبا رو از دم تیغ گذروند دو تا راه جلوی پای اصلاح طلبا بود یا تحریم کنن انتخاباتو که خب در اون صورت برای حکومت مصداق همون ضرب المثلی میشدن که خوش به حال باغبونی که شغال از باغش قهر کنه و قطعا کسانی که رد صلاحیت کرده بودن به هر حال خوشحال‌تر هم میشدن یا اینکه به هر ضرب و زوری هم که شده حتی شده از بین خود اصولگراهایی که کمتر تند رو هستن لیست بدن و موی دماغ معظم له بشن که خب اصلاح طلبا رو دوم انتخاب کردن که این مسئله بحث‌های خیلی زیادی پیش آورد که اصولا جنبش اصلاحات تا کجا قراره عقب نشینی کنه و به جای اینکه اصلاح طلبا حکومت رو اصلاح کنن حکومت اصلاح طلبا رو اصلاح کرده و نمیدونم از اصلاح طلبی رسوندتشون به اعتدال و الان هم از اعتدال رسوندتشون به اصولگرایی و چهرهایی مثل علی مطهری و ری شهری شدن چهرهای شاخص لیستای اصلاح طلبا. بعضیا معتقدن که جنبش اصلاح طلبی با همین فرمون بره جلو چند سال دیگه حاج حسین شریعت مداری هم تو لیست اصلاحات جا میشه و در اصل اصلاحات دیگه برمیگرده به آغوش اصولگرایی و ولایت فقیه و دیگه به کل سر به راه و عاقبت به خیر میشه. بله
این روزا هر جا میری بحث اینه که به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم. عصری با بچهای قدیمی دانشگاه رفته بودیم یه چایخونه سنتی. فکر می‌کردم اینا دیگه حرف رأی و اینا رو نزنن چون یه 4-5 سالی هست هر وقت دور هم جمع شدیم یا از خواننده‌های مجلس حرف زدن یا از فیلم فلان بازیگر یا زندگی بهمن ورزشکار. خلاصه من با خیال راحت داشتم چای می‌نوشیدم که دیدم سارا گفت به کی رأی میدی؟ گفتم چطور؟ گفت من و هانی و مهدی با هم لیست نوشتیم که به کی رأی بدیم. گفتم چه خوب، حالا معیار انتخاب آدمای لیستتون چی بوده؟ اصولگرا، اصلاح طلب؟ گفت بابا از این حرفای سیاسی نزن. گفتم ببخشید رای دادن یه کار سیاسیه دیگه. گفت خب ببین، اولا اونا که جوان تر بودن، بعدم نه اصولگرا بودن نه اصلاح طلب، اون وقت بین مردا اونایی که روحانی نبودن و خانما مگه کلا چند نفرن همشون؟ تازه چند تایی از این کاندیدا رو رفتیم ستادشون ببینیم چه خبره، یه موزیکای خوبی میذاشتن جوان پسند. گفتم سارا جان میدونی احمدی نژاد چه جوری رای آورد؟ گفت نه خیر. گفتم با رأی اونایی که مثل تو فکر میکردن، چون جوون بود آخوندم نبود، به اصولگرا و اصلاح طلب و همه هم فوش میداد. حالا میذاری چایمونو بخوریم؟
قلم خود رو بر کاغذ بیمقدار لغزاندی و انشای خود رو با موضوع درباره انتخابات هرچه میدانید بنویسید آغاز مینمایم. مادر عزیز ما معتقد است چیزی که از صندوق رای در می آید آن چیزی نیست که ایشان در درون آن انداخته است و به همین دلیل ایشان هنوز مطمئن نیست که رای می دهد یا نه. وقتی ما با حالتی معصومانه از ایشان پرسیدیم که ای مادر گرامی، وقتی شما در درون صندوق رایت را می اندازی خود وقتی درب آن را باز می کنند هم از آن رای شما و دیگران بیرون می آید دیگر، که ایشون در این لحظه سری به تأسف تکون داده، از داشتن فرزندی به خنگی و سادگی ما حسابی حسرت خورده و از اینکه با پدر ما وصلت کرده که نتیجهش بچه با این فهم سیاسی و انتخاباتی پایین می باشد ابراز پشیمانی نمود و بدین وسیله کل دانش ما را که در کتاب علوم خوانده بودیم رای از بین نمی رود ولی وقتی به داخل صندوق رفت از آن بیرون می آید را زیر سوال برده، ما را در ناامیدی معصومانه فرو برد. پدرمان در حالی که داشت به یک برنامه افشاگرانه محواره نگاه می کرد و هی حسرت می خورد، در پاسخ سؤال ما این توپ دولایهی که محکم آن را بشوتی از جا پریده چیزی نمانده بود روی ما فرود بیاید و پس از اینکه به اول و وسط و آخر و چپ و راست و والا و پایین و دیگه همه مسئولین فوشای رکیک داد، آقا اجازه اعلام کرد دیگه نمیتونه این صحنه اوراوی خطرناک انتخاباتی را تحمل کنه و برای همین به نشانه اعتراض درست از روز انتخابات ایران را به مقصد پاتایا ترک کرده. اگه اوضاع شلوغ شد دیگه همونجا پناهنده خواهد شد. خواهر عزیز ما نیز به ما یادآور شد از روزی که انتخابات شروع شده است از چندین و چند ستاد انتخاباتی به او پیشنهاد داده اند و وقتی ما با نوعی حس چیز غیرتمندان از ایشان پرسیدیم که دقیقا چه پیشنهادی به وی داده اند، ایشان گفت پیشنهاد حضور بیشتر برای گرم کردن فضای انتخابات. در پایان ما از ستاد‌های انتخاباتی خواهش میکنیم برای گرم کردن فضای انتخابات به خواهر خودشان پیشنهاد داده همچی کاری بکنن که در نهایت از صندوق یک چیزی در بیاید که دیگر مادر ما معلومات کتاب علوم ما را زیر سوال نبرد. مرسی. اح نقطه آقای جزه تموم شد.
اما اون کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، آقایون خانمها دختر خانمها آقا پسر رو به این معنی نیست که چون مرحله اول شورای نگهبان تاییدشون کرده ای تو مرحله دوم ما رأی بدیم طرف میتونه مثلا بره مجلس یا رئیس جمهور بشه یا هر چی، تو مرحله شمارش آرام بالاخره مکانیزم هایی برای نظارت و ساماندهی آرای مردم وجود داره که دیگه سیستم انتخابات از اون حالت هر دنبیل و هر کی بیشتر رأی آورد بره مجلس و اینا خارج بشه دیگه. یعنی اگه قرار باشه چهره‌های شاخص نظام یا اونایی که نظر رهبری بهشون نزدیکتر رأی نیارن جاشون، مثلا دو نفر دیگه که حالا شورای نگهبان بهشون لطف کرده و حالا تایید صلاحیتشون کرده اینا برن مجلس، که نمیشه که. اینجا هم عزیزانی هستند که احساس تکلیف کرده و وارد عمل میشن و با تخصص و تجربه‌ای که در زمینه اعداد و ارقام دارن کاری میکنن که بالاخره خب چهره‌های شاخص نظام پشت در نمونن بیچارا برن داخل. نمونش هم خب همین چند دوره پیش انتخابات مجلس که آقای حداد عادل توی تهران رأی نیاورد یادتونه و بعد از اینکه حالا 4 بار صندوقا رو هی بازشماری کردن و 700 هزار تا رأی و باطل اعلام کردن، بالاخره ایشون شکر خدا به زور رأی آورد تونست بره مجلس.
یافتن به مجلس دیگر یک رویا نیست اگر تنظیم و تهیه شعارهای انتخاباتی خود را به ما بسپارید. شعاربازان با تهیه شعارهایی چون وعده رفع حصر در سال 92 توانست سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را عوض کند.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصرند آزاد شدند، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند اونها هم آزاد شدند.
پس این بار هم با شعارهایی چون از حصر در آوردن محصورین، آزاد کردن زندانیان سیاسی، راه یافتن زنان به ورزشگاه، دستگیری اسیدپاش کلن فرابی اصفهان، کاهش تورم، افزایش فرصتهای شغلی و کاهش تصدیگری سپاه در کل ارکان کشور می توانیم شما را به مجلس برسانیم اگر شعارهای خود را به شعاربازان بسپارید.
حاج آقا شما اصلا در حدی نبودی که رأی بیاری، چی شد اومدی مجلس که؟
ها والا این شعاربازان یه کاری کرد من خودم هم نفهمیدم چی شد، مردم همینجوری به هم رأی دادن. خیلی خوبه شعاربازان.
پس منم برای میان دوره‌ای بگم داداشم بیاد با شعاربازان کار کنه، ما خانوادگی دوست داریم نماینده باشی.
آه بله بگو بیاد، پسرم بزرگ منم میاد.
با شعاربازان هیچ وقت برای رأی آوردن دیر نیست. شعار بازان.
با سلام 21 را ضمن ابراز تأسف از تعطیل شدن مدارس 9 شهر استان خوزستان به دلیل آلودگی هوا با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ابراز نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ورود دادگاه بابک زنجانی به پرونده 12 مدیر احمدی نژاد که به پرونده وی مرتبط بودند و نظر کارشناسان که بابا خب اگه همینجوری بخوام ورود کنن که آخرش میرسه به خودشون، فیلتر و رفع فیلتر ورژن تحت وب پیام رسان تلگرام در عرض چند ساعت امروز و نظر فعالان عرصه فیلتر که وقت فکر نکنید این کارا به خاطر انتخابات لنگر کشتی بود گیر کرده بود به تلگرام، و انتقاد رسمی ستاد انتخابات از صدا و سیما به دلیل پخش اطلاعیه های جعلی و سوال کارشناسان که با مگه صدا و سیما چیز غیر جعلی پخش میکنه که حالا شما شاکی شدی؟ مهمترین سرخط های خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نفوذ کنسرتی را یکی از روش‌های خطرناک نفوذی دانست و گفت پول و جاذبه جنسی دو موضوع اصلی در این نوع نفوذ هستند. به عنوان مثال برگزاری کنسرت در شهرهای کوچک به این معناست که متاسفانه دشمن در این شهرها نفوذ داشته است. پس از این سخنان بود که عده‌ای از فعالان موسیقی در اقدام هماهنگی خواهان آن شدند که برای آقای مصلحی و باقی روحانیونی که در مورد کنسرت ها اینطور فکر می کنند دوره هایی برگزار شود که در آنها به این عزیزان بیاموزند که کنسرت یعنی برگزاری و اجرای موسیقی که در آن تعدادی تماشاچی نوازندگی و خوانندگی هنرمندان یک گروه موسیقی را مشاهده می کنند و برایشان کف زده از سالن خارج می شوند. بنابراین کنسرت با فیلم های پورن و اعمال جنسی و خاک برسری مورد نظر ایشان کاملا متفاوت است و با برگزاری آن در شهرهای کوچک مطمئنن اتفاق خاص و آنچنانی نخواهد افتاد. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که در خبرهای روزهای گذشته شنیدیم، دالتون ها یا همان سه برادر معروف جیبور و کفزن پایتخت برای 18 بار در حین جیب‌بری دستگیر شدند. در همین رابطه مصاحبه‌ای داریم با جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی دالتونیاتی برنامه.
بله.
شما رو در جریان جزئیات بیشتری از این پرونده قرار بدن. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم و این پیروزی بزرگا به ملتی شریف ایران و همکارانم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سرهنگ 22 بهمن تموم شده، پیروزی بزرگ چیه دیگه؟
نه خیر، همین دستگیر شدن این برادران دالتونا میگم.
آها، خسته نباشید. میخوای بگم همکارا سرود ورزشکاران دلاوران اینا بذارن براتون؟
نه خیر آقا، نیازی نیست، ما وظیفمون رو انجام دادیم.
خسته نباشید واقعا. سلام یکم حالا از اینا برامون بگو دیگه، کی هستن، چی کارن، چند سالشونه، چی جوری؟
بله ببینید، اینا سه تا برادرن که بزرگترینشون جعفرست، وسطی احمدا، کوچیکم جواده.
یعنی اینا واقعا با هم برادرن سرنگ؟
ها بله، متاسفانه برادرن. ولی خب ما این سری اول تونستیم جعفر یعنی برادر بزرگرا بگیریم. ایشون 17 بار قبلا دستگیر شده بودا، الان هم داشت زندانش ها میکشید که بهش مرخصی دادن و متاسفانه مراجعت نکرد و با برادراش دوباره شروع به شرارت کردن.
یعنی همین الان این حکم قبلیش هم تموم نشده؟
نه خیریشون، همین الانش هم زیر حکمه. بله.
این جعفر چند سالش هست سرنگ؟ فکر کنم پیر باشه دیگه. نه
نه خیر، ایشون فقط 27 سالشه.
جان 27 سال؟
بله.
اینجوری
بله.
باشه که این از دایشگاه آوردن دم زندان تحویل دادن رفتن که بابا.
بله دیگه، متاسفانه ایشو خیلی سابقه دارم.
دارن یعنی بله. زنداناتون هم عالی هنه، خیلی ثمر بخشن.
بله.
شبون بیمخ تحویل میگیرن، اصغر گافکش تحویل میدن.
اول از زندان ها مال سیستم قضایی هم، بعد هم این که ما که نمیتونیم آدم ها رو عوض کنیم که عزیزی من.
طرف میره زندان، بعد مرخصی میگیره، میاد پروژه های خلاف ناتموم موندهش انجام میده، برمیگرده. این شد کار آخه سرنگ.
نه ببینید، قانون است آقا، کاریش نمیشد کرد این...
بله قانون دیگه.
بله.
سرنگ یعنی من فکر کنم این جعفر هنوز پاش نرسیده به زندان، رفیقا رو جمع میکنه تو سلولش، میگه اول آهنگمو بذارید که
آهنگ چی آهنگ چی است آقا جون، تو زندان نمیشد از این کارا کرد. چی میگی شما؟
الان من از همکارام میخوام اون آهنگ رو بذارن تا متوجه بشی آهنگ چی.
آهنگ
همکارا گرامی، آهنگ این آقا جعفر رو بذارین.
بله. یعنی چی چی آقای عزیز، برنام پولیسی هست، جلدی هست، این آهنگ های جلد چی چی هست شما میذاری تو؟ زشت هست آقا، واقعا برای رسانه من متاسفم.
سرنگ بیا برای رد بشی، من قول میدم الان جعفر هم دوباره داره وسایلش جمع میکنه، گودبای پارتی بگیره بیاد بیرون. بله، خب تشکر از توجه شما، شبی دیگر، سرهنگی دیگر و جعفری دیگر، خدا میگم.
این حرف با کدوم هست آقا؟ آهنگ ها متوقف کن، زشت هست، این مشکل داره، متوقفش کن.
بیا الیش سرهنگ، بیا 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 با هم یه دخص اصلاحی بکنیم. بیا ها بیا گفت آنه یفتی سرهنگ سینه ها نبیل از زود حالا دخصه بده تو موها. خیلی خفا خیلی هست خود باشی باشی
نمیدونم چی شد که در باشد از اون در یه خانم من یو از جفر خوشش اومد، بعد اومد دلو داد زد و گفت بوشلر پیست بابا بو الچه چون بابا بویز عیبته به دوست olun yoldaş olun birbirine. Sete bed record.
Bize دختر پسر قاطیه، فقط تحصیب آبا قاطیه، درم شب دفر قمجینه، حالا امشب من شدم دیده، ولی زفر زیرا جیره، حالا همه میدن شماره، اصل چیزی نزد و خماره، آخر شب همه زدن تجری دفر.
و اما راه ارتباطی،
راه های ارتباطی برنامه رادیو پس فردا، تلفن های ما هستش 20420-2211-2433، 20420-2211-2463 و 20420-226-2179 و 39. برای تلگرام ما هم میتونین لطف کنین عکس و ویدیو و صدایی که میخواییم بفرستین رو به @ پس فردگرام بفرستید. خیلی هم ممنونیم ازتون، ما همه رو چک میکنیم، دستتون درد نکن.
بیا دل تو بسپار به من، آخه به تو خوب احساسم، همه میدونن من روی تو غیرت دارم و حساسم، قلق دل تو دستمه و میفهمم اون چشاتو، گل از گلم میشکفه وقتی میشنوم صدا تو، نفسام تو میشه و صدای قلبم میشه زیاد، وقتی از دور داری میای یا که صدای پات میاد، زبونم قفل میشه حتی نمیتونم صدات کنم، دوست دارم تا آخر عمرم فقط نگات کنم، بیا و عشق من شو، اگه بشی میمیرم برات، بیا بهشت من شو، اگه بشی دل میشه فدات، بیا و عشق من شو، اگه بشی میمیرم برات، بیا بهشت من شو، اگه بشی دل میشه فدات.
مخالفین شرکت در انتخابات و طرفداران تحریم انتخابات معتقدن کسایی که تو انتخابات شرکت میکنن به جمهوری اسلامی مشروعیت میدن و یه جورای آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزن. مخالفین شرکت در انتخابات و طرفدارای تحریم انتخابات نظرشون اینه. اما طرفدارای شرکت در انتخابات معتقدن که آسیاب جمهوری اسلامی اصلا آبی نیست، اصلا کار چرخوندنش رو اصلا از نظر مشروعیت صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی انجام میدن و از نظر فیزیکی هم چرخش اصلا با این چیزا نمیچرخه، با دلارای نفتی میچرخه. نشون به اون نشون که همین چند وقت پیش که به خاطر تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای آسیاب جمهوری اسلامی دچار نقص فنی شده بود و دلارای نفتی خب گیر کرده بود و نمیرسید و اینا، تکنسین‌های جمهوری اسلامی وارد عمل شدن، مشکل رو رفع کردن. پس اینکه ما فکر کنیم اگه کسی رفت رأی داد یعنی به نظام مشروعیت داده و آب آسیاب شیخته و باعث بقا و دوام عمر اون شده، خب اشتباهه. یعنی چه 1000 نفر برن پای صندوق رای بدن، چه 20 میلیون نفر، در نهایت چیزی که تو خبرو میاد صفهای طویل شرکت کننده هاست و میزان مشارکت رو هم که هر چقدر بخوان میتونن اعلام کنن. اینجوری نیست که مثلا مردم امروز نرن رای بدن، فردا رادیو اینجوری بگه شنوندگان عزیز توجه فرمایید به علت عدم مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته، جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مشروعیت خود را از دست دادند. کی گفت اینجوریه؟ مثلا رادیو روشن کنی فرداش اگه نری رای بدی اینجوری میشه، رهبر هم مثلا از شدت غم و غصه تو آی سی یو بستری بشه. نیست اینجوری. اینا استدلال های اونایی که موافق شرکت در انتخاباتن، اینایی که گفتم. تا اینجا رو داشته باشید، حالا از اون ور قضیه هم نگاه میکنم.
اوضاع ما خیلی خراب، رأی نمیاریم اینطوری. روی زنگ به این حاجی نماینده زاده بزنیم، اون تجربهش بیشتره، چند دوره رفته تو مجلس. کجا بودین شمارش؟ نهاش حاجی نماینده زاده اگه بتونی کمکی به ما بکنه.
بله بفرمایید.
الو، من موبایل حاج آقا نماینده زاده رو گرفتم.
بله
من حاج آقا آرزومندان هستم از حوزه انتخاباتی. بله. بغلی وحش کنید با حاج آقا لطفا.
بله حاج آقا، آقای نسته
کشتی،
من
تلفنشون رو بدم بهشون. بدیم این بچه منشی هم گرفته.
حاج آقا آرزومندان هستم پشت خم.
ما چرا انقدر روسری تو کشیدی جلو؟ راحت باش عزیز من، بده من گوشی رو.
الو
بفرمایید حاج آقا، خوبی؟
به به به، سلام علیکم حاج آقا، شما چطورید؟ خوبید؟
من خوبم، شما خوبید انشاءالله.
بله حاج آقا، راستش خیلی تو حوزه ما اوضاع خوب پیش نمیره، حتی دیشب شام هم دادیم به مردم.
بنده دوره قبل چند بار نهار دادم، خیلی بهتر جواب داد.
چطور مگه؟
آخه مردم شب شام مفصل میخورن، سنگین میشن. بعد از شما کینه به دل میگیرن، رأی نمیدن.
احسنتم، چقدر نکته مهمی. پس بذار من الان به این رمزون بگم عوض کنه منوی غذا رو. آخه آبگوش سفارش داده بودی.
رمزون کیه دیگه حاجی؟
بابا رمزون مدیر ستاد انتخاباتیه دیگه، داماد برادرمه.
بذار برادر من یه نصیحتی به شما بکنم. من دو تا پیرهن از شما بیشتر پاره کردم.
بفرمایید حاجی، استفاده میکنیم دیگه، برای همین تماس کردم.
این رمزون اسمش رو عوض بکنه.
خب برای چی اسمش رمزونه دیگه حاج آقا؟
مگه شما رأی نسل جوانو نمیخوای؟
بله حتما میخوام. چرا؟ بله
بگو اسمش رو این چند روز بکنه رمزی. عمومه دیگه، جوونا از این اسما خوششون میاد، رأی میدن.
احسنت حاج آقا، چه نکات مهمی. من همین الان زنگ میزنم این نکاتو گوشزد میکنم، خیلی لطف کردی.
بسیار خوب. بنده برم قرار دستشویی باشگاه ورزشی حوزه انتخابیم افتتاح کنم، دیرم میشه. خدا
قربان مرحمت زیاد حاجی، استفاده کردیم واقعا، خدا نگهدار. خدا خوبینه رمزون رو بگیرم، این اوضاع خیته دیگه. بذار ببینیم که حاج آقا درست میگه این.
الو الو رمزی، رمزون چیه؟ تو از امروز تا آخر انتخابات اسمت رمزیه، فهمیدی؟ رمزون مرد. چی؟ جواب زنت با من. ببین گوش کن رمزون، رمزی گوش کن، جواب زنت با من. ببین ساکت شو، ببین چی میگم. سری میری تالار پذیرایی، میگی بهشون یا غذا رو عوض کنن یا اگه نمیشه نخود لوبیای آب گوشته رو کم کنن. همین که میگم. با من بحث نکن رمزی، رمزون هر چی که هستی. رمزی تو یه راهان، یه منشی بعد حجاب رو سری عقبم پیدا کن رمزی ها، لازم میشه تو این چند روز. بودو برای تو نه، برای من بچه پر رو. بودو ببینم، بودو حرف بزن. خداحافظ.
آقای روحانی توی یک همایش کارگری ضمن صحبت‌های زیبایی که در مورد خودکفایی و تولید و جایگاه بالای کارگران داشتن، که البته حالا اگه همه‌شون هم بذارن روی هم یه قبض آب هم نمیشه باش پرداخت کرد، رفتن سر اصل مطلب و یه گریزی هم به انتخابات زدن اینجوری.
من از همه درخواست می‌کنم روز هفته اسفند روز نشاط باشه، مخصوصاً در تهران. تهران مردم پای صندوق آرا باید 46 نام را روی کاغذ بنویسن.
بله خب حالا همین چند روز پیش معظم له صحبت کردن، از توطئه انگلیس خبیث گفتن که نقششون دقیقا همین بود که مردم تهران همه بیان و به لیست کامل هاشمی یا همون لیست مورد حمایت آقای روحانی رأی بدن و اینجوری سه تا استوانه نظام، یعنی جنتی، یزدی و مصباح زبون املال بمونن پشت در خبرگان. بعد حالا دوباره آقای روحانی میاد تو میتینگ همون نقشه انگلیسی رو تکرار میکنه. اصلا دیگه مسئولین مملکت دم انتخابات که میشه واقعا همه گستاخ میشن ها. آقا وقتی گفته نه یعنی بالا بری پایین بیا، همین این سه نفر بعد توی خبرگان باشن. حالا هی تو بیا بگو به لیست کامل رأی بدین این حرفا. خدا آخر عاقبت این انتخابات و این مملکت و آقای شیخ حسن و اینا رو ما همه رو ما رو کلا همه با همو به خیر کنه والا.
فرشی جان سلام عرض میکنم. پسرم نزدیک انتخابات، من هم دستم بنده، به هر حال مرتب جلسه و حمایش و اینور و اونور. پسرم بله. من باید فکر آینده رادیو و نفوذ رو هم بکنم. جلال چند باری به من اسمس داد نگو بهت گفتم، میگه پول سشنبه ها رو پاکت جدا براش بفرستم.
عجب
من وسط گیر کردم سری جدید برنامه های نفوذیمون رو، کدوم یکی از شماها رو باید انتخاب بکنم؟ یک کمکی هم فکری به من بکن، زنگ بزن کارت دارم.
من سامی جان، شهرام جان، من گفتم این آقای رفسنجانی زنگ میزنن شما پخش نکن. چشم من تماس میگیرم دیگه. چشم بعد برنامه من انشالله تماس میگم. جلال آقا این چه کار، یعنی پول سه‌شنبه ها رو تایید کننده برنامه هستی گفتی جدا بهت بده؟ واقعا آقا این روزای آخر شده مثل روزای آخر زمان شاه، کلا رادیو رو حواس، همه فقط به فکر منافع خودشون میخوان بچاپن. ماشاءالله. اما چند وقت پیش توی خبرها داشتیم که 27,000 پلیس افتخاری همکاریشون رو با نیروی انتظامی شروع کردن و یک نهادی هم در ناجا به نام نهاد پلیس افتخاری به وجود اومده که مختص این عزیزان. مدیر کل پلیس افتخاری ناجا چند روز پیش گفت که هیچ محدودیتی برای پذیرش شهروندان عادی به عنوان پلیس افتخاری وجود نداره و پلیس‌های افتخاری علاوه بر دریافت پاداش معنوی بیمه هم میشن و بابت خدماتی که با انگیزه های شرعی و ملی انجام میدن پاداش هم میگیرن و در انتها از علاقمندان خواسته که به پلیس افتخاری بپیوندن و اطلاعات خودشون رو حتی از محل کار و زندگی خودشون در اختیار این نهاد قرار بدن. آقا قدیما به این کارا میگفتن خبرچینی و آدم فروشی و چه میدونم این حرفا دیگه، اصلا صورت خوشی نداشت که میگفتیم آنتن یارو، یه جور فوش محسوب میشدین دیگه. ها الان دیگه ظاهرا یه دست رنگ روش زدن، اسم گذاشتن پلیس افتخاری و یه انگیزه شرعی و بچه ملی و اینا هم همه رو چسبوندن بهش دیگه، کمتر باز خجالت آبروریزی بشه. آقا خبربری، خبرکشی، آنتن بازی از محیط کار، محل زندگی و نمیدونم گرفتن پاداش در ازای اون با 100 تا تغییر اسمم اون زشتی و کراهتش کم نمیشه ها. این جنونا خوردن نداره ها. حالا میخواد اسمش آدم فروشی باشه پلیس افتخاری. از ما گفتم بود خلاصه.
دوم اسفند ماه 1394 مصادف با 21 فوریه 2016 میلادی از طرف یونسکو به نام روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. گفتنی است در چنین روزی که در کشورهای مختلف دنیا خیلی از انسانها تصمیم میگیرند که زبان مادری همکیشان خیش را مسخره نکرده به آنها احترام بگذارند. اما بر اساس همین گزارش، همین انسان‌ها در پایان شب به جوک‌های قومیتی موجود در کانال‌های تلگرام بخند و بمیر، بخند و بترک، خنده کن خنده قشنگه و جوک بگم حال کنی، هار هار خندیده فردا صبح اول وقت آنها را با باقی رفقا مرور خواهند کرد.
از رئیس جمهوری که واقعا داره تلاش میکنه و زحمت کشید واقعا تو این مدتی که بود برای همه مردم ایران، رأی میدم، حتما میرم به اصلاح طلب، حتما رأی میدم خبرگان رهبری، حتما رأی میدم که منتظر تحولات خوب باشم. به هر حال هرچی که همه میگن اوکی، ولی انسان به امید زنده است. فریال هستم از تهران.
بله، مرسی از تماستون، نظرشونو گفتن دیگه. کلا فریالا همه خوبن، فریال بد نداریم اصلا.
به نظرم تنها کار مثبتی که تو عمرم انجام دادم این بود که هیچ فرمانی ندادم، چون میدونستم که رفتم پای صندوق رای برابر با اینه که رژیم رو دارم تایید میکنم. امید بیداری همه مردم ایران.
بله، خیلی ممنونم از شما. این مثبت‌ترین کاری که کردین این بوده که کاری نکردین دیگه. خسته نباشید، مرسی از تماستون. اما توی این دوره اصولگراها که دیگه به لطف شورای نگهبان خیالشون از بابت داشتن اکثریت توی مجلس شورا و خبرگان راحته، الان دیگه سر چیدن مهره هاشون دارن برنامه‌ریزی میکنن و لیست میدن. یعنی شورای نگهبان اگه 100 تا کارت داده باشه دستشون، الان اصولگراها دارن میچرخن از بین این 100 تا کارتی که دارن با 30 تا از اون آسا بازی کنن. اصلاح طلب هم که خب کارتی دستشون نیست، میخوان حالا که توی بازی نیستن و کارتی بهشون داده نشده، تا جایی که میشه بازی اصولگراها رو هم بزنن. یعنی اگه اونا جنتیشون رو میخوان بفرستن توی بازی، اینا یه کاری کنن که جای جنتی مثلا ری شهریشون بره تو زمین و جنتی بچینه رو نیم کرد. یعنی به همین قدر هم راضی هم دیگه الان اصلاح طلبا. جالب اینه که حالا سر همین یه ذره هم که به اصلاح طلبا آزادی عمل داده شده، رهبر وزیر شاخهای رهبری اصلا اعصابشون ریخته به هم و میگن در همین حد هم اصلاح طلبا بخوان رو نتیجه انتخابات تاثیر بذارن، این توته انگلیسه. ها کلا بزنن به تخته که یه دست کلن نمیدونم، فقط اصولگرا تایید صلاحیت کردین دیگه. بعد اصلاح طلبا از همین تایید صلاحیت شده های اصولگرا هم یعنی حق ندارن لیست بدن، مردم رو دعوت به رأی دادن بکنن و هر ترکیبی بجز ترکیب مد نظر آقا انگلیسیه. خب چه مرضیه دیگه، انتخابات برگزار نکن، استوانه های نظام بفرست برن مجلس دیگه، اسمش هم بشه مجلس چی؟ استوانه های نظام. مجبورین مگه؟
I wanna see you.
توی ماجرای رد صلاحیت حسن خمینی و اصلا روند تایید صلاحیت خبرگان توی این دوره شورای نگهبان، حاج آقا جنتی رکورد عجیبی رو خلق کردن. حتما میدونید که شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده که از این 12 نفر 6 تاشون فقهای منصوب معظم له هستن، 6 تاشون هم حقوقدانن که برای مجلس میان عضو این شورا میشن. تو روند تایید یا رد صلاحیت اصولا این 6 تا حقوقدان کلا نقشی ندارن، به حالت هوتوتو در میان. اما جالبه بر اساس آمار رسیده این دوره، از اون 6 تا فقیه هم ظاهرا 2-3 تاشون تصمیم گیرنده بودن در این مورد و بقیه فقها کنار گذاشته شدن. یعنی در نهایت از کسایی که تصمیم گرفتن در مورد تایید یا عدم تایید صلاحیت، یکیشون میشه حاج آقا جنتی که خب ایشون اصلا صاحبخونن اونجا، یکی دیگه شون بر اساس قرائن و شواهد حاج آقا یزدی ان که خب ایشون هم از یکی بزنای درگاه رهبری ان. و خلاصه توی یه همچین روندی بود که بیش از 80% همین شورای نگهبان سر تا پا وابسته به معظم له هم هوتوتو شدن و خلاصه دوستان همجوری دور همی 2-3 نفری تصمیم گرفتن که کی بازی باشه کی نباشه. اینه که دیگه بعضیا پیشنهاد دادن که باج خب چه کاریه، ماشاءالله حاج آقا جنتی که به این جوونی به این رعنایی هستن، از این به بعد لیست علاقمندان رو بدین دستشون خودش خط خطیش کنه، هر کی رو میخواد تایید کنه، هر کی هم نمیخواد بفرسته لای باقالیا دیگه. یعنی اولا اینجوری شده که تو خود شورای نگهبانم یه شورای نگهبان دیگه درست شده که از شورای نگهبان اولی نگهبانتر هم هست. خیلی بامزه است به خدا، خیلی.
والا به نظرم یا آقایون خیلی سوسولن که هی قور میزنن از رد صلاحیت شدنشون، یا ما خانوما دیگه عادت کردیم به رد صلاحیت شدن. زن و مرد نشم میکنم چون هست دیگه. اصلا دیدین وقت اعتراضات رسانه‌ای به رد صلاحیت ها اینم بگن که چرا یکی به صرف جنسیتش رد شده؟ نه دیگه. اون وقت این دوست من سمیه هنوزم فکر میکنه رد صلاحیتش کردن چون تو فلان مهمونی جوک جنتی گفته بوده، یا چون برای حجابش تذکر گرفته بوده از گشت ارشاد. پیش میگم بابا اینا خوش ندارن تعداد خانم تو مجلس بیشتر از همین چند نفری که الان هستن بشه. میگه مهم نیست، من دیگه هیچ بهونه‌ای دستشون نمیدم تو برای دور بعد تاییدم کنن، باید اسب تروبایی عمل کرد. عصری دیدم عکس فیسبوکش هم عوض کرده، یه عکس با مقنعه گذاشته، براش کامنت گذاشتم این بود آرمانهای ما، چشمک و لبخند زد دیلیتش کرد که مبادا این بشه دلیل رد صلاحیت 4 سال بعدش. همچین دوستای آینده نگری دارم من.
هرچند پایان همیشه انتخاب نیست، ولی گاهی اجتناب ناپذیره. با اینکه لحظه لحظه رادیو پس فردا با شما بودن برای اون عزیز و دوست داشتنیه، اما همیشه پایانی هست، مثل امشب که باز هم تموم شده. تو کتاب روزهای زندگی من و تو برگهایی هستن که گاهی حتی به اندازه همه عمر میارزن، لحظه هایی که چیزی در من و تو یا دنیامون عوض میشه، دمهایی که روزی از روزها شاید با نگاه به گذشته ساعتها بتونیم ورق بزنیمشون، برگهای تلخ و شیرین، لحظه های مملو از شادی، غم، ترس یا عشق، عشقی که حتی اگه در یک آن اتفاق بیفته دنیای ما رو عوض میکنه. زندگیتون پر از لحظه های ناب.
وقتی با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با عشقایم می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این بیرانگی و آبگی، یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بود، آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود، وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمین
چشمان تو نه.